بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله.
بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان گرامی و ارجمند، روزتون بخیر باشه. انشالله از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه ها آغاز خواهد شد. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام، عصر شما بخیر. آدم ها احتمالاً وقتی کنار همدیگه زیاد باشن برای ساعت‌های متوالی و البته توی یک محیط بسته، قیافه دیگری براشون تکراری میشه. شنیدی بعضی ها ابراز تأسف میکنن که چرا اینقدر تو رو میبینم و باید یه کاری بکنم که کمتر ببینمت؟ کمتر دیدنه به نظر میرسه یه وقتایی لازمه و ضروری و انگار که هر وقت همدیگه رو کمتر میبینیم دلمون بیشتر واسه همدیگه تنگ میشه. همه اینا رو گفتم که بگم موضوع امروزمون چیه؟ خود قرنطینگی افراد و موندنشون توی خونه تنها راه حل مفیدی بود که کارشناسان حوزه سلامت و مسئولان بهش همچنان تأکید میکنند، ولی پیامدهای این راهکار هم بر کسی پوشیده نمونده. استرس، چالش و خشونت‌هایی که بعضن خانواده‌ها با اون دست به گریبان شدن شاید کمتر از آسیب کرونا نباشه و چه بسا در طولانی مدت آسیبی به مراتب بزرگتر و شدیدتر به همراه داشته باشه. از برجسته ترین آسیب های دوره قرنطینه و حبس اجباری خانواده ها، گسترش خشونت خانوادگی علیه زنان و مردان عنوان شده که از دیرباز متداول ترین نوع خشونت علیه زنها بوده و این روزها به اتفاق پاندمی کرونا تبدیل به یکی از اولویت های دوباره فعالان حوزه خانواده و حتی سازمان ملل متحد شده. امروز با شما از خشونت خانگی در روزهای قرنطینه کرونایی صحبت میکنیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
مهمان اول من دکتر بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی هستند. اما قبلش خانم زینب سلیمانی، سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر و همچنین شنوندگان محترم برنامه گفتگوی اجتماعی. امروز اولین روز اردیبهشت ماه سال 1399.
امروز روز بزرگداشت سعدی هم، عالی جناب شیخ اجل جناب سعدی علیه الرحمه هم هست و یک روز مهم به اعتقاد خیلی ها که در پاسداشت فرهنگ ایرانی این روز باید خیلی گرامی داشته بشه. آقای دکتر وحیدنیا، روز عالی به خیر باشه. قربان، سلام.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزار و ممنونم از حضرت عالی. این آمار خشونت‌های خانگی توی این دو ماه چی به ما میگه در این حوزه های دکتر؟
خب میدونید که در دنیا وضعیت به چه نحوی و گزارشاتی که در سراسر دنیا وجود داره نشون میده که مسائل معطوف به خانواده یک مقدار توجه بیشتری رو میطلبه. در کشور ما هم هرچند که آمار شفاف و دقیقی رو نمیشه توی این حوزه ارائه کرد و اینکه ما بخوایم استناد بکنیم که اصلا خشونت افزایش پیدا کرده از این موارد، به نظر میاد که بیشتر بتونیم به این استناد برسیم که شاید مسائل زمینی و مشکلاتی وجود داشته و شاید بروز و حدوثش الان فراهم شده، بیشتر فراهم شده. آنچه که ما در تماس‌های مربوط به مشاوره‌های تلفنی در خطوط 1480 سازمان بهداشت کشور داشتیم نشون میده که درخواست های خدمات تخصصی در حوزه خانواده افزایش پیدا کرده. این هم شامل موارد مختلفی می شده، من جمله اینکه حالا تظاهرات مشکلات فردی در خانواده می تونسته باشه، بخشی شامل خشونت در واقع پرخاشگری هایی که در خانواده هست، بی توجهی ها، پرتوقعی ها، روابط زناشویی که بینشون حاکم هست، حمایت مفرد، عدم رعایت حریم های فردی، تظاهرات مشکلات اقتصادی در حوزه خانواده بوده که بخشیش هم اتفاقا منتقل می شده، استرس‌های حادی رو در خانواده دامن می زده و این هم می تونسته جزء مباحثی باشه که مستقیما در سلامت روان خانواده می تونه مؤثر باشه. مشکلات مربوط به گروه های خاص که حالا بیشتر در مرز خطر بودند عمدتاً و اتفاقا از اعضای خانواده هم بودند، یکی از دیگر مواردی بود که نگرانی ها و اتفاقا فشارها رو برای در واقع رعایت قرنطینه خانگی بیشتر میکرده و ممکن بوده رفتارهایی که در نحوه رعایت موارد ایمنی خانواده وجود داشته باستن جزء مصادیق اون اختلافات باشه. منطقه مرتب مسائل مربوط به تربیت کودک رو هم داشتیم، من جمعه که خب میدونید که علاوه بر این که میزان تماس به اعضای خانواده در خانواده بیشتر میشه در این ایام و در شرط قرنطینه که لزوماً هم چیز بدی نیست و این تماس ها میتونه نتایج مثبتی داشته باشه، بخشیش هم برمیگرده به این که بخشی از اون انرژی که در خارج از خانه صرف میشده حتی برای بچه هایی که میتونستن در یک فضای دیگری در حال آموزش باشن، در پرورش باشن و رشد خودشون رو در فضای دیگری تجربه کنن، انرژی دیگری رو تجربه بکنن، اینها برمیگرد داخل خونه مدیریت دیگری رو میطلبه و مهارت هایی که بتونن این بچه ها رو در این شرایط در کنار خودشون حفظ بکنن و اینکه به هر آرامش روانی در خانواده داشته باشن، این هم از دغدغه‌های موجود بوده. علی حال ما مباحث مربوط به فعال اختلالات جنسی رو هم از گذشته داشتیم که به نظرم چه در این حوزه هم یه توجهات خاصی رو میطلبه و مشکلات حقوقی که در حوزه پرخاشگری ها خب ممکن بود اتفاق بیفته و این هم از مصادیقی است که اشرافیت و اطلاع در مورد حقوق مشترک زوجین هم میتونه تا حدودی کمک کننده باشه.
بسیار عالی. آماری داریم از این که حالا مثلا همون پلیس اجتماعی مجموعه سازمان بهزیستی چقدر تماس‌هاش بیشتر شده، چقدر مشاوره ها بیشتر شده؟
ببینید ما در حوزه مشاوره خطوط تلفنی 1480 حدود 213,000 تماس تلفنی رو با خطوط داشتیم که خب این
تو این دو ماه
بله تماسی که پاسخ داده شده، تماس و مشاوره تلفنی در همه خطوط که سعی کردیم بهشون پاسخ بدیم. غالبا آنچه که در حوزه خدمات تماس می‌داشتیم از قبل 60% تماس‌های گرفته شده با خطوط تلفنی تماس‌های معطوف به خانواده بوده که عرض کردم دختره وسیع‌تری و از خشونت به خودش اختصاص میده، میتونه صد تا مسائل و راهنمایی‌های میشه یه تطبیق رفتاری رو هم شامل خودش بشه. ما افزایشی رو تو حوزه تماس‌های حوزه خانواده معطوف به خانواده هم داشتیم که به نظر میرسه با توجه به شرایط حاضر کشور که تردد ها محدود میشه، مراکز مشاوره حضوری ارائه خدماتشون تو کشور محدود شد و مردم هم طبیعتاً بایستی که این خدمات رو به طریق تلفنی جبران میکردن، این افزایش تماس ها محدود این موارد میشده و اطلاع رسانی که در این حوزه انجام شده. بنابراین استنباط مشخص راجع به این که این مربوط به خشونت بوده نمیشه از این آمار کرد، اما بر اساس گزارشی که حوزه دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان هم منتشر کردن به نظر میشه که یک تغییراتی رو در حوزه خشونت خانگی هم داشتیم، یعنی افزایشی رو داشتیم.
بسیار عالی. خانم دکتر شارقی هم به ما پیوستند برای خط تلفن ما رو همراهی میکنند. خانم سریا شارقی مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری تهران، سلام میکنم به شما خانم شارقی، روز شما هم بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از این سلام و ادب دارم خدمت جناب والی، همکاران خودتون توی برنامه اجتماعی و همینطور شنوندگان عزیز محترمه که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم و ممنونم. من فقط بگم که کنفرانس خبری آقای دکتر جهانپور در وزارت ارشاد اگر در وزارت بهداشت اگر آغاز بشه به اونجا خواهیم رفت و برای چند دقیقه آمار ارقام امروز رو هم از ایشان خواهیم شنید، بعد برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم. خانم شارقی، شما مواجه شدید در دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران با خشونت خانگی توی این مدت اخیر؟
به حوضه شما روزم که بله هم مواجهه داشتیم با این موضوع. حالا این خشونت به شکلهای مختلف بوده، دلایلش هم دلایل مختلفی بوده و طبیعی هست این اتفاقها بیفته و دلیلش هم مشخص هست. ببینید شرایط به گونه‌ای بوده که تقریبا یک تاب‌آوری اجتماعی رو ما قبلش باید آماده می کردیم و شاید اون تاب‌آوری رو نداشتیم و یک شرایط از پیش تعیین شده‌ای به ما تحمیل شد و طبیعی هست، یعنی اصلا ما نمیخوایم بگیم که یک اتفاقی که افتاده اتفاق غیر عادی هست. این اتفاق فقط برای ما هم نبوده، کل دنیا درگیر این موضوع بودن. من خودم قبل از اینکه اصلا سازمان بهداشت جهانی به بحث خشونت رو به اون شکل صراحتا اعلام کنه، من خودم یه توییت کردم که حتما در وقتی قرنطینه ما داشته باشیم، تازه ما قرنطینمون هم بازم به اون شکل هم نبود، ولی خب اون تعطیلی‌هایی که اتفاق افتاد و همه خانواده مجبور بودن کنار هم باشن، طبیعی بود که این خشونت حالا کلامی، جسمی یا به هر شکلی افزایش پیدا بکنه. دلیلش هم مشخص هست. حالا ما اصلا مهارت رو، مهارت گفتگو، مهارت یه سری مهارت‌های رفتاری رو به جامعه نداده بودیم، به خانواده ها نداده بودیم. اون تا باوری هم نبود، اون تا باوری اجتماعی هم نبود، برای اونم کم کار کرده بودیم. مجموع این مسائل که به هم جمع میشه، خب طبیعی هستش که یک خشونتی رو در جامعه توی خانواده ها رقم بزنه. ببینید طرف با هم حالت عادی هم که کار میکرد توی جامعه نمیتونست توان این که خانواده‌اش رو اداره کنه نداشت، چه برسه به اینکه ما یک باره میبینیم یه وای همه چی قطع میشه. اصلا هم نباید خورده گرفت به خانواده ها که خب چرا حالا اینجوری شد، چرا نشد، چرا حالا مرد باید هم چی کاری در کنه، چرا زن باید هم. این طبیعی هست و اگر که ما همه ما بخوایم خودمون رو در شرایط اونها قرار بدیم، شاید ما اتفاقات بدتری رو رقم بزنیم. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما به نظرم باید این مقدار یه سری مهارت‌هایی رو وارد بکنیم که این آسانی تحمل مردم رو بیشتر کنیم. و زن به عنوان اینجا زن به عنوان کسی که مدیریت میکنه این محبت خانواده، عاطفه خانواده و اینجور بحران ها رو مدیریت میکنه در این زمان ها، شاید زن الان بیشتر باید نقش داشته باشه. الان شاید لازم باشه که مادران ما، زنان ما، خواهران ما که محیط خانواده لازم باشه به خاطر اون به قول معروف اذیت و آزار و اون استرس هایی که به مرد خانواده وارد شده به خاطر شرایطی که داره طبیعی هست، ما باید اینجا تابعیتمون رو بیشتر بکنیم و یک مقدار آسانه تحمل اونها رو ببریم بالا. ولی خب طبیعی بوده، من داشتم موارد داشتم که خب طرف صاحبخونه اومده گفته باید خالی کنی. خب ببینید این استرس به کل خانواده توضیح میشه، طبیعی هم هست. این چیزایی بوده که از خارج وارد میشه، این چیزایی هستش که از محیط بیرون وارد میشه. بعد تو خود محیط خونه هم باز دوباره اختلاف سلیقه ها، اختلاف نظرها به خاطر مدت زمان زیادی که افراد با هم هستن طبیعی پیش میاد. ولی ما باید مدیریت کنیم. ما باید بالاخره الان 123 خوب عمل کرد، اطلاع رسانی هم خیلی خوب شد خدا شکر در موردش، ولی باید مشاوره ها به شکل آنلاین، به شکل های دیگه ای که میتونن افراد دسترسی بیشتری داشته باشن، الان باید یه کاری بشه که اینها این دسترسی ها رو ما بیشتر بکنیم. فرهنگ مراجعه به مشاور رو باید بیشتر بکنیم. یک مقدار قیمت ها رو هم یه جایی تعدیل کنیم. البته خدا شکر 123 رایگان، مشکل نداره، ولی زیر ساخت هایی داره. حالا آقای دکتر توی استودیو هستن، حتما این مسئله
رو. آقای دکتر هم روی خط با ما هستن.
بله، زیر ساخت های 123 اورژانس اجتماعی ما خب این مقدار کمبودهایی داره، این مقدار باید بیشتر توسعه داد. خطهاشو، مراکزش رو واقعا نیازمند هست، چون بالاخره کار خیلی خوبی بود که شروع شد و ما خیلی هم سعی کردیم که تطبیقات کنیم برای استفاده عموم مردم. حالا اتفاقاتی که این بار افتاد شاید حسنش این بود که مردم با این 123 خب بیشتر آشنا شدن، ولی الان دیگه مسئله دولت بیشتر میشه چون زیرساخت ضعیفه، باید این تقویت بشه چون بسیار چیز مهمیه و مداخله در بحران به موقع این اورژانس خیلی جاها کمک کرده. حالا اگر ما به طور خصوصی نتونیم الان مشاوره ها رو در اختیار مردم قرار بدیم و بتونیم استفاده کنیم، این 123 خیلی کمک میکنه. و حالا اگر نتونیم ما تعدیل کنیم اون خشونت که تو خانواده هست به خاطر شرایطی که ما خب میشه گفت تقریبا اختیاری هم و اراده‌ای هم نداشتیم تو به وجود آوردنش در بعضی از جاها، حداقل باید یک سری از بیرون اینجور زیرساخت‌ها رو برای انجام مشاوره حداقل انجام بدیم.
خانم سلیمانی،
یک مطلبی رو حالا با توجه اینکه مسئولین هم الان با ما همراه هستن خوبه که مطرح بشه اینجا. خانم آیت اللهی رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده حالا در مصاحبه اخیرشون اشاره کردن به انتشار پیامک های وسیع حالا برای مردم، حالا این پیامک برای من نیومده، که حالا گفتن که اگر با موارد کودک آزاری یا همسر آزاری در ایام کرونا مواجه شدن تماس بگیرن با اورژانس اجتماعی که احتمالا هم 123 بوده، که انتقاد کردن ایشون و گفتن برخی مسئولین ایران رو با دنیای غرب اشتباه گرفتن.
من عذرخواهی میکنم، کنفرانس خبری آقای دکتر ربیعی آغاز شده، سخنگوی محترم دولت، به محض اینکه حالا در واقع ارتباطمون برقرار بشه به لحاظ صدایی خدمت دوستان خواهیم بود. بفرمایید شما. بله، من این پیام رو دریافت کردم، وی بهداشت فرستاد.
بله، حالا من خودم دقیقا
برای آگاهی از شیوع ویروس کرونا در محله خود و این که نیست، این یه چیز دیگه است، پیداش میکنم.
آره، اورژانس اجتماعی چون نوشتن با عنوان اورژانس اجتماعی گفتن تماس بگیرید.
در صورت مشاهده یا مواجهه با موارد کودک آزاری، همسر آزاری در ایام کرونا برای دریافت خدمات اجتماعی روانی به صورت رایگان و شبانه روزی با شماره تلفن 123 اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تماس بگیرید.
خانم آیت الله انتقاد کردن، گفتن بعضی از مسئولین ما اینجا رو با آمریکا و فرانسه و انگلیس اشتباه گرفتن، لزوما ایران نباید چنین باشه، بالاخره ما اینجا یه سری اعتقاد
آگاهی بخشی که مثلا اتفاق افتاده رو ایشون نقد کردن،
این انتقاد کردن. حالا این رو مسئولین دوستان که الان پشت خط هستن و در این رابطه صحبت میتونن کنن پاسخ بگن، به نظر من بد نیست.
اگر لازم باشه من میتونم پاسخ بدم.
بفرمایید خانم شارقی.
ببینید من نمیدونم، اگر که ما خودمون رو محکوم به این میکنیم که چون زن هستیم، چون حالا یه زن خونه، مادر خونه، خواهر خونه، آیا اگر که خودش رو محکوم به این میدونه که آزار ببینه، خشونت ببینه و چیزی نگه، خب حرف ایشون درسته، ما اصلا نباید این مورد. آیا اگر کودک آزاری شد، اگر معدول آزاری شد، اگر سالمند آزاری شد، آیا وظیفه ما اینه که بشیم سکوت کنیم، تحمل کنیم و بپذیریم؟ خب بله درسته. و آیا مگه فرقی داره؟ خانواده ما هممون انسانیم، حالا چه آمریکایی چه خارجی چه اروپایی، هممون به لحاظ ساختاری انسانیم دیگه. آیا
ببخشید من فقط یه چیزی اضافه کنم، ایشون در ادامه مصاحبه هاشون به این اشاره کردن که نوع زندگی غرب، حالا غربی ها با ما فرق میکنه، نوع فرهنگمون فرق میکنه.
من واقعیتش اینه که
اصلا ما هم چیزی نداریم. ببین خانم سلمان جان، اما همین الان حالا میگم به آقای دکتر که از بسیتی تشریف دارن بهتر هست منو میگیرن، ما همین الان برخورد همین الان 123 افرادی داره که مثلا کودک آزاری شده، طرف زنگ میزنه، حالا یا خود کودک زنگ میزنه یا خانواده های اطراف همسایه ها میفهمن، زنگ میزنن و این کودک رو از مرگ حتمی نجات میدن. این چه مثلا مشکلی داره؟ حالا حتی اگر غربی ها هم یعنی اصلا مشکلی داره، مثلا حالا غربی هم همین کاری کرده باشه، کودکی داره مورد خشونت قرار میگیره، من به عنوان یک انسان زنگ میزنم میگم که بیا این کودک رو از زیر دست و بال این افرادی که دارن میکشنش نجات بده، کجای این مورد
داریم؟ عذرخواهی میکنم خانم شارقی، چون آقای ربیعی صحبتشون آغاز شده، اجازه بدید که صحبتهای آقای ربیعی رو بشنویم، برگردیم به همین بحث، شما هم با ما باشید.
اتخاذ سیاست فاصله گذاری فیزیکی هوشمند راه حلی برای پاسخگویی به این معضل جهانی چند جانبه بوده که در ایران به طور مضاعف ما با آن روبرو هستیم. ما ضمن پاسداری از سلامت و جان روان جامعه، مانع از به خطر افتادن سایر شؤونات زندگی و زیست اجتماعی مردم هم باید باشیم. دولت 11 دولت تحریم زدا و سلامت محور بود که طرح تحول سلامت را بنیاد گذاشت. در دولت 12 نیز مبارزه با کرونا محور اصلی سالهای آخر دولت قرار گرفته و به تعبیری این دولت نیز دولت سلامت محور، منتها سلامت در همه ابعاد آن قرار گرفته است. حتی تلاش‌ها و مبارزات بی‌وقفه دولت برای رفع تحریم‌ها هم در راستای حفظ سلامت، معیشت و اقتصاد کشور است. به این معنا این دولت به دنبال این است که هم تحریم‌ها را به عقب براند و هم جامعه را در برابر همه اشکال بیماری و از جمله کرونا محفوظ و سالم نگاه دارد. مایلم به استحضار ملت شریف ایران برسانم که دولت همزمان با مبارزه و تلاش برای رفع تحریم ها و به رغم همه دشواری های پیش گفته دست روی دست نگذاشته، هر روز چه به شکل انقضایی با مسائلی که روبرو شده و چه به شکل پیشبینی از آینده و اتفاقات در آینده، سیاست ها و برنامه ریزی های لازم را صورت می دهد. خوشبختانه با اتکا به ظرفیت های داخلی توانسته ایم که در کمترین زمان ممکن نیازمندی های مردم در حوزه سلامت را برطرف کنیم. تولید ماسک روزی که کرونا اعلام شد در اواخر بهمن، 30 بهمن، نزدیک به 400,000 عدد بود. امروز خوشحالم اعلام کنم که ما فقط تولید صنعتی ماسکمون به بیش از 4,000,000 عدد در روز رسیده. این منهای تولیدات کارگاهی که بسیاری از کارگاه ها چه در حتی روستاها، چه در خانه ها و چه در کارگاه های دیگری مثل کارگاه های لباس‌دوزی و یا جاهای دیگر به امر تولید ماسک پرداختن. فقط تولید ماسک صنعتی عددی بود که اعلام کردند. از نظر تولیدات مواد بهداشتی و ضد عفونی علاوه بر تأمین مصرف داخلی، خوشبختانه ما به مرحله صادرات هم رسیده ایم. امروز فروشگاه های ما در سراسر کشور کلیه اقلام مورد نیاز بهداشتی مردم رو عرضه می کنند. حوزه دانش بنیان ما اقدامات حائز اهمیت و بسیار مهمی در بخش سلامت انجام داده. از جمله ساخت ونتیلاتورها، کیت‌های تشخیص بیماری کووید 19 که پس از تأمین نیازهای داخل حتی آنها هم امکان صادرات برخوردارند. اصل برای ما تأمین نیازهای داخلی طبق نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. مطابق آخرین آمار اعلام شده در ستاد ملی و نیز در جلسه روز گذشته دولت، ما هم در ابتلا و هم در جان باختن و فوت روندهامون کاهشی هستند. هرچند در برخی از استانها با شیبی کند و در مجموع با یک شیب ملایم، ما در همه سه حوزه فوت و ابتلا و یا حاد شدن بیماری ها روندهای کاهشی رو داریم. من لازمه در مورد غربالگری هم اعلام کنم که ما از مرز 72 میلیون نفر گذشتیم و مورد مرحله دوم از طریق تست هدفمند شدیم. در حقیقت رسیدن به افرادی که در تماس با مبتلایان بودند یا مبتلایان به نحوی در خانواده آنها بودند یا به شکلی با آنها یک ارتباطی داشتند، امروز به قدرت فناوری هایی که همه زحمت کشیدن، به خصوص وزارت ارتباطات و سایر شرکت های دانش بنیان، ما داریم این افراد رو شناسایی میکنیم و غربالگری دوم رو با این افراد آغاز کردیم. من در همینجا باز هم میخوام خدمتتون اعلام کنم که اساساً چیزی به نام عادی شدن شرایط رو ما نداریم. ما همچنان باید مراعات کنیم. در این دوره ناگزیر از زندگی همراه با فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی هستیم. هرگز نباید فراموش کنیم تا زمانی که وزیر بهداشت ما روزی رو اعلام کنه که ما غلبه زیادی کردیم و توانایی بالای ما ویروس رو به عقب رونده، ما کماکان باید شرایطی رو اتخاذ کنیم برای زندگی روزمره که کمترین فشار رو به نظام سلامت ما وارد کند. من مجدداً به همه ایرانیان توصیه می کنم از اپلیکیشن ماسک استفاده کنند. این اپ مورد حمایت دولت هم هست. وزارت بهداشت از این اپ حمایت می کنه و به همه ما کمک می کنه برای حرکت هوشمند و فاصله گذاری هوشمند. در پایان مقدمم از این فرصت استفاده می کنم و پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو به همه هموطنانمون تبریک عرض می کنم. به همه مسلمانان جهان هم تبریک عرض می کنیم. ماه رمضان برای ما ماه برکت و رحمت و مغفرت بوده همواره. از خداوند متعال خواستاریم به برکت این ماه بر این ویروس و بیماری که گریبانگیر جامعه ما و بشریت شده انشالله پیروز شویم.
خب، صحبت‌های آقای دکتر ربیعی بود. اگر حالا بین صحبت‌های سوال‌های خبرنگارها هم نکته‌ای بود که باید می‌رفتیم به محل کنفرانس، خواهیم رفت. فقط فکر می‌کنم من اولین باره که حالا توی این مدت می‌بینم کنفرانس خبری آقای ربیعی با حضور خبرنگارها داره برگزار میشه، البته با رعایت فاصله فیزیکی. و توی کنفرانس های قبلی خبری ایشون بیشتر ویدیو کنفرانس بود حضور خبرنگارها ندیده بودم من. امروز اینم نکته ای بود برای خودش. خانم شارقی، من عذرخواهی میکنم، شما داشتین صحبت میکردین، بفرمایید. خواهش میکنم خانم شارقی، فکر میکنم ارتباط خانم شارقی با ما قطع شده باشه.
بله
خانم شارقی هستین شما با ما؟ آقای دکتر وحید نیا؟
بله
حالا تا برگردن خانم شارقی، چون صحبتشون اونجا نیمه تمام ماند، صحبت شما رو بشنویم در خصوص این اظهار نظری که شده بود.
بله، البته یه توضیحات کلی رو ابتدا خدمتتون عرض بکنم راجع به این موضوعات. یکی اینکه ما در بحث تماس‌های تلفنی دو نوع تماس رو داریم، یعنی دو نوع خطوط رو داریم، خطوط هلپ لاین و خطوط هات لاین. خب هلپ لاین ها قاعدتاً از اسمش هم مشخصه، جایی که آدم ها نیاز به مشاوره دارن، نیاز به راهنمایی دارن، یا یک در واقع کمکی دارن که بر اساس اون یک آموزش یا مداخلات ابتدایی میتونه این